بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين توجه به همه عناصری که ساختمان وجود انسان رو تشکیل داده واجبه، وجوب این توجه از آیات کتاب خدا و روایات و اخبار استفاده میشه. توجه به بدن، به نفس، به روح، به عقل و به قلب فرمان خداست و دعوت همه پیامبران و ائمه طاهرین و اولیاء خدا. توجه به این معنا که هر کدام از این عناصر رزقی دارن، رزق پاک، و اینکه این رزق پاک رو از کجا باید تأمین کرد و چگونه باید تأمین کرد و چگونه باید این عناصر رو تغذیه کرد. برای اینکه همه این عناصر پاک رشد کنند و پاک بمانند و از اونها اعمال پاک ظهور کنه، به این حقیقت قرآنی هم باید توجه داشت که پروردگار عالم تنها عنصر و حقیقت پاک رو شایسته و لایق صعود به جانب خودش میدانه و اگر این واقعیت تحقق پیدا نکنه، یعنی زمینه صعود به جانب پروردگار برای انسان مهیا نشه و انسان در جا بزنه، قرآن مجید در آیات متعددی متذکر میشه که در صورت صعود نکردن انسان به جانب پروردگار از هر موجود جنبنده ای شرتر و بدتر خواهد شد. اما آیه شریفه‌ای که می‌فرماید حقیقت پاک به جانب او صعود می‌کنه، چون پاکی درش میل به صعود قرار داده شده و جلوی صعودش رو هم هیچ قدرتی نمیتونه بگیره و بنبستی برای صعود پاک و پاکی نمیشه ایجاد کرد، راهبندان برای او نمیتوان ایجاد کرد. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. حقیقت پاک به سوی پروردگار قابلیت صعود داره. البته این پاکی که در رابطه با بدن و نفس و روح و عقل و قلب در معارف الهی مطرحه، طرحش رو باید خداوند و پیغمبران و ائمه طاهرین ارائه کنن، اجرا بر عهده خود انسانه. اینطور نیستش که کسی بیکار بنشینه و پاکی ها و طهارت سراغش بیان. تدبیر و نقشه و طرح پاک شدن به وسیله حکیمانی چون خدا و انبیا و ائمه ارائه میشه، اجراش هم به عهده خود ماست. اون چه که در این بحث می شنوید در رابطه با پاکی بدنه، البته نه پاکی ظاهر بدن، چون ظاهر بدن اگر آلوده باشه با آب قابل شستشو و پاک کردنه. اون پاکی اگر در گردونه ارتباط با پروردگار عالم نباشه، تنها نتیجه‌ای که داره حفظ بدن از میکروب‌های مضر. بیشتر از این اون پاکی برای انسان کار صورت نمیده. اما این پاکی که در این بحث مطرحه، پاکیه که بدن رو در رفعت و مرتبه و مقامی قرار میده که در پیشگاه پروردگار از ارزش والایی برخوردار میشه. خداوند متعال نسبت به اون بدن و صاحب بدن رضایت میده و بدن هم شایسته میشه برای اینکه در قیامت در بهشت قرار بگیره. این پاکی که این آثار رو داره مورد بحثه. شما ببینید این پاکی چقدر ارزش داره که وجود مبارک حضرت زهرا دعا میکنه، دعایی که نوشتن تا آخر عمرشون هم ادامه داشته، به پروردگار عرض میکنه بعد مرگ من فجعل جسدی فی الاجساد المطهره، خدایا بدن من رو در کنار ابدان مطهره قرار بده. ابدان مطهره اون ابدانی بودن که هیچ حرامی رو نپذیرفتن و زیر بار قبول هیچ حرامی در رابطه با بدن نرفتن، و اگر بنا بود با قبول حرام زنده بمانن، مرگ رو بر قبول حرام ترجیح می دادن و شهید می شدن. یعنی اینقدر بصیرت داشتن که قبول حرام به زنده بودن نمی ارزیده، شهادت و مرگ رو می پذیرفتن برای اینکه حرام رو نپذیرن. گذشته ها می کردن و در اون گذشته ها تلخی ها تحمل می کردن برای اینکه آلودگی رو نپذیرن. 8 سال و 9 سال در مصر به بدترین زندان با انتخاب خودشون می رفتن، رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الی، که حرام رو برای بدن قبول نکنن و بدن رو پاک نگاه بدارن، که این بدن شایسته صعود معنوی به جانب مالک و صاحب و خالقش بشه و رضای پروردگار رو در پروندش داشته باشه و روز قیامت هم محروم از عنایت ویژه پروردگار نباشه. شما فقط در قرآن مجید در سوره فرقان به آلوده شدن بدن به زنا نگاه بکنید و آیشو با دقت عنایت کنید. و من یفعل ذلک یلقى عصاما و یضاعف له العذاب و یخلد فی جهنم مهانا. تنها به همین آلودگی بنگرید در آیه قرآن، در کلام پروردگار، آنان که خود را در آغوش رابطه نامشروع می اندازن، و من یفعل ذلک. قبل از این جمله قرآن می فرماید ولا یزنون. عباد شایسته پروردگار و عباد الرحمن بدن رو به نجاست زنا آلوده نمی کنن. ولا یزنون عباد رحمان، و من یفعل ذلک، اون انسانی که مرد و زن بدن رو آلوده به زنا میکنن، یعنی بدن رو با زنا برای لذت بری تغذیه میکنن، یلقه اساما، چون لذت زنا مال بدنه، مال عقل و مال روح و مال قلب نیست. این پوست بدنه و دگمه های عصبی بدن آدم زنده است که از این گناه لذت میبره و بدن تغذیه میشه با این گناه، تغذیه حرام. و من یفعل ذلک یلق اصاما، با گناه لقا پیدا کرده و خودشو در گناه انداخته، اون هم چه گناهی؟ ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. ببینید برخورد قرآن با زنا چه برخورد شدیدی؟ میگه زنا فاحشه است، یعنی عمل بسیار زشتی، و ساء سبیلا و بد راهیه. کسی که خود رو درگیر زنا کنه، با گناه دیدار کرده و افتاده در گناه، و من یفعل ذلک یلق اساما یضاعف له العذاب، قیامت عذاب اهل زنا دو چندانه، مطابق گناهشون نیست. چرا؟ چون در این عمل احترام انسانیت و کرامت زن در اسلام رو به نابودی کشیدن. به این خاطر عذابشون دو چندانه. فقط عذاب گناه نیست، عذاب توابع گناه هم هست. شکستن حرمت انسانیت، پایمال کردن کرامت زن. و یخلط فی جهنم مهانا، در دوزخ دائمیه، ولی دائمی بودنش هم با خاری و سبکی و آبروریزی و بدبختیه. یه کسی میره جهنم، اما پروردگار نمیگه یخلط فی مهانا، با تو سری خوردن، با خاری، با بدبختی و با پستی وارد جهنم میشه. یه کسی هم میره جهنم، به قول امیرالمومنین اجازه بهش میدن حرف بزنه، با یه دنیا ادب در جهنم و با گریه کردن ولعبکین علیک بکا الفاقدین، معلوم میشه شدنیه. که امیرالمؤمنین میفرماید میره جهنم، شدنیه که گریه کنه و با پروردگار مناجات بکنه. ولعبکین علیک بکا الفاقدین ولعنادین که عین کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین. یه جهنمی آگاه، خلودم ندارن اینا، چون ما هم از آیات قرآن هم از روایات استفاده میکنیم. عده‌ای میرن جهنم ولی آزادشون میکنن، اما زناکاری که اهل توبه نبوده و به پاکسازی بدن اقدام نکرده وارد جهنم میشه، خلودم داره، دوامم داره، با پستی و خاری هم در جهنم. یعنی میزنن تو سرش، بیچارش میکنن تو جهنم، آبروریزی هم براش میکنن تو جهنم، یعنی نشوندارش میکنن. حالا یکی رو تو جهنم نشون میدن، میگن این مال حروم خورده، خب میگه اشتباه کرد. ولی یکی رو تو جهنم نشون میدن برای اینکه خارش کنن، پستش کنن و بزنن تو سرش. اینه یخلط فیه مهان. ما خودمون واقعا طرح پاکی بدن و حقایق دیگر وجودمون رو نداریم. اگه خودمون طراح بودیم و مدبر بودیم، خب نیازی به انبیا و قرآن کریم و ائمه طاهرین نبود. این که پروردگار قرآن نازل کرده، پیغمبران رو قرار داده، ائمه طاهرین رو قرار داده، به این خاطره که ما خود طراح و مدبر نبودیم، طرح و اونا میدن. حالا من طرحی رو که از قرآن براتون آماده کردم و روایات تا جایی که فرصت اجازه بده براتون منظم میخونم و توضیح میدم. در سوره مبارکه انبیا میفرماید، البته گرچه آیه درباره گروه خاصیه ولی شامل همه بدن هاست، ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام. من اول پاکی رو از طریق تغذیه براتون توضیح بدم تا بعد برسم به پاکی از طریق مسائل معنوی، چون دو مرحله پاکی برای بدن هست، یکی از طریق امور مادی برابر طرحی که پروردگار و انبیا و ائمه دادن، یکی هم از طریق مسائل معنویه که اون هم جای خود خیلی مهمه. پاکی از طریق وضو که پیغمبر می‌فرماید نوره، یعنی پاکی ضد ظلمت، پاکی از طریق عبادت، از طریق اعمال صالحه، از طریق قدم خیر. ولی همه اینا رو به ما گفتن در صورتی ظهور میکنه به واقعیت که لقمتون پاک باشه. اونها وقتی برای شما منابع پاکیان در اجرا، مثل نماز و وضو. نماز و وضو وقتی به شما پاکی میدن که با بدن پاک خونده بشه. ما میگیم که اگر از یه درهم بیشتر خون به لباس و بدن باشه نماز باطله. خب با گوشتی که از پول نجس، از غذای حرام، از مال حرام به وجود آمده، نماز با او نمازه؟ شما یه ذره خونو میگید اگر به بدن باشه نماز باطله. حالا تمام بدن، گوشت و پوست و استخوانش از نجس و حرام ساخته شده، اونجا نماز چه حالی پیدا خواهد کرد؟ تازه حادثه کربلا اتفاق افتاده بود که کسی اومد پیش یکی از فقهای اهل سنت گفتش که اگر پشه ریزی روی بدن بیشینه و ما با کف دست او رو بکش خونش به بدن قرار بگیره، به نظر شما با اون خون نماز باطل یا باطل نیست؟ گفت اهل کجایی؟ گفت اهل عراق. گفت مال چه شهری هستی؟ گفت کوفه. گفت اون وقت که رفتین خون اون 72 نفر رو بیریزین، سوال نکردی که ریختن اون خون حلال یا حرامه؟ یه ذره خون میگی نماز رو باطل میکنه، کل خون و گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و استخوان اگر از نجس ساخته شده باشه چی؟ با اون بدن نماز نمازه، روزه روزه است، دعا دعاست. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، بدنی قرار ندادم که نیاز به رزق و خوراکی و طعام نداشته باشه. خب خود پروردگار داره میگه که بدنی رو بی نیاز از رزق قرار ندادم. خب وقتی بدن رو نیازمنده به طعام و غذا آفریده، خودش هم در سوره لقمان می‌فرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهره، تمام نعمت‌های مورد نیاز شما را کامل و جامع سر سفره طبیعت قرار داد. این دو مسئله، بدن نیازمند به طعام، طعام مورد نیاز کامل سر سفره طبیعت. بیانم میکنه که تمام زمینه‌های این زندگی و تغذیه برای شما آماده است. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المصومه والانعام والحرس ذلک متاع الحیات الدنیا. زمین زراعت، گوشت حلال، مرکب برای جابجا شدنتون، طلا و نقره، پول برای خریدتون و زندگی در کنار همسر و فرزندان آماده. این سه. چهارم، راه به دست آوردنش. روایتی از رسول خدا رسیده، راه به دست آوردنش باید راه مشروع باشه، راه پاک باشه. برو سراغ نعمتهای حق، اما از راه مشروع و حلال و پاک. رسول خدا می فرماید اگر بنا باشه شغلی رو انتخاب بکنم که زندگیمو بچرخونم، در درجه اولم خوراکه، چون آدم اگه نخوره نمیتونه کار بکنه. میفرماد اولین شغلی که انتخاب میکنم دامداری، شغل دوم کشاورزی، شغل سوم صنعت، شغل چهارم تجارت. این چهار راه اساسی، عالی، پاک، حلال برای به دست آوردن رزق بدن. و توابع این چهار برنامه اجاره، جعاله، مساقات، مزارعه، هنرهای شرعی و طبیعی مثل نقاشی، خطاطی، کارهای شریف مثل معلمی، کارهای شریف مثل معماری، مثل مهندسی، مثل پزشکی، اینها همه کانالهای حلاله. اصلش از این طرق رزق بدن رو به دست بیارید، به شرطی که در این جاده ها متوسل به مکر و حیله و خدعه و فریب و تقلب و کم فروشی نکنید خود رو. اوفو الکیل و المیزان بالقسط. اگر جنس مورد فروشتون پیمانه ایه، قرآن میگه پیمانه رو پر بده. اگه ترازوییه میگه به عدالت بکشید جنس. ولا تبخسوا الناس اشیاءها، از جنس مردم کم نکنید، از حقوق مردم کم نکنید. این راه‌های مشروع رو آلوده نکنید، بگذارید همین جاده‌ای که خدا براتون باز کرده همین جاده باشه، جاده رو آلوده نکنید. خب حالا که به دست آمد، کلو مما فی الارض حلالا طیبا. نوش جانتون حلال طیب به دست آمده رو بخورید، دنبال حرام نریم. اگر حلالم گسترده نیست قناعت بکنید به همون حلال به دست آمده، رنج کم داشتنش رو تحمل بکنید. زندگی شما که ویژه همین دنیا نیست، شما یه روزی گسترده بی نهایتی در عالم بعد دارید. اینجا به حلال قناعت کنید، اونجا به شما آزادی مطلق میدن در کنار نعمت بی نهایت. ولا تتبع او خطوات شیطان، قدم جای قدم های شیطان نگذارید. انهو لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست، دل خوشی از شما نداره، از شما ناراحته. او میخواد به خاطر خودش به دوزخ نیرو اضافه بکنه، هیچ هدفی دیگه نداره. اولئک یدعون الی النار، تمام شیاطین شما رو میخوان بکشن به آتش. خطوات شیاطین چیه؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان. شما تو کار میگساری و میسازی و میفروشی و دلال میفروشی و دفترداری در می فروشی نرید، چرا که تمامش رجس من عمل شیطان. از این طریق بدن رو تغذیه نکنید. ول میسر، آلات قمار نسازین، آلات قمار نفروشین، دلال قمار نباشید، قمار بازی هم نکنید. چرا؟ چون رجس من عمل شیطان. یه لقمش بدنتون رو نجس میکنه، شما رو از چشم من میندازه، قدرت صعودتون رو ضعیف میکنه. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. خب حالا حلال رو که از کانالهای مشروعش به دست آوردید و خوردید، دیدید که اضافه اومد، خیلی هم اضافه اومد. تو بانگ الان تو حساب پر پوله، ملکها داری، خونهها داری. قرآن میگه نگرداشتنش مشروع نیست. حالا بیا اخلاق خودم رو پیدا کن. انفقو من طیبات ما کسبتون. از این روزی های پاک و حلالی که به دست آوردید انفاق بکنید. آیه میخواد بگه انفاق از حرام باطله، هیچ سودی هم نداره برات، بهشتی هم باش نمیتونین بخرید، رضایت من رو هم نمیتونید جلب بکنید. چقدر آیه زیباست. انفقو من طیبات ما کسبتم. و بعد در آخر سوره بقره میفرماید خیال نکنید این انفاق یعنی از جیبتون رفت و ازتون کم شد. نه، این گمان باطلیه. از جیبتون نرفته، ازتون کم نشده، سرتونم کلا نرفته. شما با انفاق یه تجارت عجیبی کردید. مثل الذین ينفقون اموالهم ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. اون چه در راه من انفاق میکنید یا 700 برابر بهتون برمیگردونم یا عددو میشکنم. والله یضاعف لمن یشاء. هر چی بخوام بیش از 700 برابر برمیگرده. به وعده خدا مطمئن هستیم یا نه، یا شک داریم؟ اونایی که انفاق نمی کنن یا از وعده خدا خبر ندارن یا اگه دارن شک دارن. اگر خبر ندارن قیامت بازپرسی میشن چرا نرفتین، خبر بشین. اگر خبر دارن و شک دارن قیامت تو سرشون میزنن که به وعده راستگوترین راستگویان چرا شک داشت. این غذا وقتی آماده شد، پاک، حلال، پدر و مادر وقتی که از این حلال خوردن، نطفه پاک، بعدم مادر از این غذای حلال وقتی شیر به بچه داد، بدن بچه پاک بار میاد. تو پاکی بچه میل به خدا درش قویه، میل به عبادت درش قوی، میل به حقایق درش قوی، بعدم که خودش از پدر مادر مستقل شد آگاهی بهش داده باشن عبد صالح خدا میشه. از امامان ما پرسیدن چرا ما در عبادت کسلیم، چرا گاهی نمیتونیم برای عبادت قیام کنیم؟ جواب دادن به قضاتون دقت بکن. جواب دادن لقمتون رو نگاه بکنید. فلینظر الانسان و الی طعامه و اولیاء خدا در این لقمه چه دقتی داشتن. یک قطعه بسیار مهم براتون بگم بحث تمام. از شیراز یه طلبه میره اصفهان، در اصفهان به حد مرجعیت میرسه. این انسان والایی که از شیراز در اصفهان و در حوزه اون روز اصفهان به حد مرجعیت میرسه، یه بار از اصفهان تصمیم میگیره بره به زیارت وجود مبارک امیر المؤمنین موسی بن جعفر امام جواد حضرت هادی و سید الشهدا. وقتی وارد نجف میشه، محور حوزه نجف وجود مقدس شیخ مرتضای انصاری. چون این عالم والای شیرازی در حد مرجع وارد نجف شده بود و پیش علما شناخته شده بود، همه اومدن دیدنش. ایشون هم بنا گذاشتن بازدید بزرگان نجف برن. از ایشون سوال کردن جناب میرزا کی دیدن شیخ انصاری میری؟ فرمودن به جای اینکه برم منزلش میام سر درس دیدنش. اولین باریه که میرزای شیرازی اومده درس شیخ. البته شیخ وقتی میرزا رو میبینه میخواد جلسه رو تعطیل بکنه، میرزا تقاضا میکنه ادامه بدید درستتون. درس تموم میشه، میرزا بر میگرده منزل. یکی چند روز بعد از میرزا همراهانش میپرسن که کی آماده برگشت به ایران میشین؟ میفرمن وظیفه خود نمیدونم به ایران برگردم. من این درسی که از شیخ دیدم وظیفه خود میدونم مثل یه شاگرد برم پای این درس زانو بزنم. این هم از آثار پاکی، این هم از آثار درستی، این هم از آثار سلامت که نمیگه من خودم الان در حد مرجعم، معنی نداره برم شاگردی بکنم. یافته که باید شاگردی کنه میگه مسئولم برم شاگردی کنم،
15 سال در درس شیخ شرکت کرد. البته بعد او هم مرجع شیعه شد و انقلاب عظیمی در برخورد با استعمار انگلیس در ایران فتوای میرزای شیرازی ایجاد کرد. میرزا در رأس شاگردان شیخ قرار گرفت. عجیب هم مورد محبت شیخ بود. یه روزی مادر شیخ به میرزا پیغام میده اگر ممکنه چند لحظه من شما رو زیارت کنم. میرزا میاد پیش مادر شیخ. به میرزا میگه شیخ پسر من به شما علاقه منده. منو شیخ پسرم و دوتا دخترش و همسرش زندگی رو به سختی میگذرانی. هفته دو سه بار غذای پخته داریم. اینم اساس خونمونه. ببین میرزا میگه مادر چی کار کنم؟ میگه گونی گونی پول از هند و از افغانستان و ایران و عراق برای پسر من میاد و پسرم با این موقعیتش به اندازه همه طلبه ها حقوق بر میداره و خرج ماهانه ما رو میده. بگین یه مقدار در زندگی ما گشایش ایجاد کنه. فرمودن چشم. مغرب میان کنار جانماز شیخ تو صحن امیرالمؤمنین. به شیخ میگه استاد مادرتون از شما گلایه داشته نسبت به زندگی. با گلایه ای که ایشون داره شما باز عادل هستید که من نمازم رو به شما اقتدا کنم؟ ایشون میفرماد اگه میخوای اقتدا بکنی اقتدا کن، من نمازتو بی عیب میدونم ولی بعد نماز توضیح میدم برات. نماز مغرب و عشا تموم میشه، شیخ دست میرزای شیرازی رو میگیره میبره تو حرم امیرالمؤمنین. به میرزا میگه این علی ابن ابی طالب جد منه یا جد شما؟ میرزا میگه جد من. میگه پس شما به علی نزدیک‌تره. ما از زمانی که با مادرم و خانومم اومدیم نجف تا حالا با همین حقوق لباسمون تأمین بوده، شکممونم تأمین بوده. مادرم به شما گفته که گشایش ایجاد بکنیم. مثلا من مایی چقدر اضافه بکنم گشایش ایجاد میشه؟ میرزا میفرمد یه تومن. به میرزا میگه ببین میرزا، ما در محضر امیرالمؤمنینیم. من مایی یه تومن رو اضافه میکنم، اما قیامت جواب این یه تومن رو تو گردن بگیر و امیرالمؤمنین بدی و بعدم به پروردگار. میرزا میگه من همچین گرده ای ندارم جوابشو گردم بگیرم. میگه تو که پسر علی هستی نمیتونی گردم بگیری، من گردم بگیرم. شما برو مادرمو نصیحت کن، بگو انقدی از عمر ما نمونده، به همین مقداری که حق ماست قناعت کن و منو درگیر آتش جهنم نکن. اینا بودن که خدا میگه الیه یصعد الکلم الطیب. این نفس بداندیش به فرمان شدنی این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. جز پیر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی جز خضر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی من مشو از خاتم جم چرد در انگوش اهریمن جادو که سلیمان شدنی نیست. آباد تر از کوی تو ای دوست ندیدم، آن خانه دادست که ویران شدنی نیست. فرزندی که در یه خانواده متولد میشه همه اهل خانه خوشحال میشن، در طول تاریخ عالم از زمان آدم تا الان فقط یه نفر بود که وقتی به دنیا آمد همه اهل خانه گریه کردن، اون هم وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام بود. بعد ولادت وقتی قنداقش رو دادن به پیغمبر، زهرا دید باباش قیافه کودک رو داره نگاه میکنه و آروم آروم داره اشک میریزه، پدر چه عیبی در بچه من میبینی که گریه میکنید؟ عزیز دلم هیچ عیبی نمیبینم، الان از طرف خدا به من خبر دادن که در آینده این عزیز من رو میان دو نهر آب در بیابانی به نام کربلا سر از بدن جدا میکنن. بابا روزی که عزیز منو میکشن شما هستی نه دخترم، پدرش امیر المؤمنین نعزیزم، برادرش امام مجتبا، نه دخترم من، نه تو هم نیستیم. سوال میکنه پس عزیز من هیچ عزاداری نداره؟ چرا دخترم در آینده مردان و زنانی میان که بلند بلند برای حسین تو گریه میکنن؟ برای عزیز تو عشق میریزم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.